در سال 2009 میلادی دوره اوباما به جای آن که با مردم ایران روابط برقرار کند، با رژیم خامنه‌ای ارتباط گرفت و در نتیجه رژیم اعتراض‌ها را سرکوب کرد. امسال رئیس جمهور ترامپ در حمایت از اعتراض‌ها و بر ضد توقیف‌ها پیام داد تا برای ایرانیان نشان دهد که این بار خاموش نخواهند ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین روز سال 2018 در حساب توییترش نوشت اعتراض‌ها در ایران نشان می‌دهد که این کشور در تمامی عرصه‌ها ناکام شده و حالا زمان تغییر فرا رسیده است. در ادامه پیام ترامپ آمده که ملت بزرگ ایران از سال‌ها به این سو سرکوب شدند، آنها برای غذا و آزادی گرسنه‌اند، اما با حقوق بشر در ایران سرمایه آن کشور نیز به فنا رفته است. تلویزیون دولتی ایران روز دوشنبه گزارش داد که در جریان اعتراض‌ها در آن کشور 10 تن در یک شب کشته شدند. این اعتراض‌ها برای نخستین بار به خاطر افزایش نرخ‌ها به خصوص قیمت تخم و گوشت مرغ آغاز شد و سپس به سرعت در شهرهای بزرگ ایران گسترش یافت.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، فیض الله قرداش هستم. باز هم با سپری شدن یک هفته با یک برنامه دیگر در خدمت شما شنونده های گرامی قرار دارم. در این برنامه داریم سخن هفته در ماورای عدم توجه به اطفال در نظاره تلویزیون، داستانی با عنوان دختر جنگ، قصه ای از جنگ ها و انفجارات جاری، گزارش فرهنگی از ولایت بامیان در مورد کمبود منابع درسی، مناجاتی از خواجه عبدالله انصاری، گزارش از ترمیم 10 آبده تاریخی از بدخشان و اگر فرصت بود موسیقی. اما در آغاز به چند خبر فرهنگی توجه شما را جلب می نمایم.
یک شنبه گذشته نشست ملی بزرگداشت از یک سالگی تأسیس کمیته مشترک رسانه ها و حکومت به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد. به گزارش آژانس باختر، استاد دانش معاون رئیس جمهور و رئیس کمیته مشترک در بیانیه خود گفت: ما در 1.5 دهه اخیر در عرصه رسانه ها به اندازه 1.5 قرن گذشته و بلکه بیشتر از آن توسعه و پیشرفت داشته ایم. استاد دانش گفت: امروز آنچه برای همه مهم است این که رسانه و کار رسانه‌ای باید بیشتر از آنچه هست حرفه‌ای گردد. همچنان فهیم دشتی، عضو فدراسیون نهادهای ژورنالیستان، دستاوردهای این کمیته را در یک سال گذشته شرح داده گفت: بررسی حدود 700 قضیه خشونت علیه خبرنگاران در 15 سال گذشته امر دشوار بود که خوشبختانه این کمیته پس از تلاش‌های بسیار و بررسی این دوسیه‌ها 172 قضیه خشونت علیه خبرنگاران را قابل پیگیری دانسته و بقیه قضایا به دلایل مختلف از دایره پیگیری بیرون شدند. فرید حمیدی، لوی سارنوال کشور، که یکی از سخنرانان این نشست ملی بود، گفت که اداره لوی سارنوالی به عنوان یکی از ادارات عضو کمیته در رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران هرگز تعلل نخواهد کرد. همچنین در این نشست، پیر مایدون، نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان، از تلاش‌های حکومت وحدت ملی در حمایت از آزادی بیان و همکاری متقابل حکومت و رسانه‌ها در زمینه توسعه آزادی بیان و دسترسی مردم به اطلاعات اظهار قدردانی کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ کارگاه را به منظور آگاهی دهی پیرامون آزار و اذیت جنسی راه اندازی کرد. با گزارش آژانس باختر، در آغاز این کارگاه که از سوی آمریت جندر وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری مؤسسه ارتقای ظرفیت تعلیمی افغانستان راه اندازی گردید، سعیده مشگان مصطفی، معین مالی اداری و گرزندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت که بدبختانه آزار و اذیت جنسی در سالهای اخیر در ادارات افزایش یافته که راه اندازی همچو برنامه‌های آگاهی دهی می‌تواند در کاهش آن مؤثر باشد. رحیم شیردل معاون مؤسسه ارتقای ظرفیت تعلیمی نیز در رابطه با کارکردهای مؤسسه معلومات داده گفت. علاوه از آن که مؤسسه یاد شده با ایجاد خط تلفن 6464 در بخش‌های حقوقی به صورت رایگان خدمات 24 ساعته را ارائه می‌کند. برنامه‌های آگاهی دهی را در سراسر افغانستان نیز راه اندازی می‌کند. دوشنبه گذشته فاضل سنجارکی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ کمک نقدی آن وزارت را برای 27 تن از هنرمندان، فرهنگیان، استادان پوهنتون و نویسندگان کشور که مریض و در زیر درمان در شفاخانه ها قرار دارند اهدا کرد. محمد صابر مومن مشاور مطبوعاتی و سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که این مساعدت به اساس پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ و منظوری رئیس جمهور صورت گرفته است. به گفته وی برخی از فرهنگیان مساعدت نقدی خود را به دست آوردند و برای تعدادی که در بستر قرار دارند به منازلشان و آنانی که در ولایت ها زیست دارند این مساعدت برایشان فرستاده شده است. عبدالباقی زازای تصویربردار ریاست افغان فیلم و نبی تنها یک تن از ممثلان کشور به نمایندگی از دیگران گفتند. پس از 40 سال برای اولین بار می باشد که وزارت اطلاعات و فرهنگ به فرهنگیان کمک می نماید.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در سخن هفته امروز در مورد دو مسئله مهم حیاتی اطفال گفتمان کوتاهی داریم، به این معنی که در شماری از فامیل‌ها یک بی‌توجهی کامل در مورد نظاره اطفال بر تلویزیون وجود دارد و والدین قطعا نگران آن نیستند که اطفالشان از دیدن تلویزیون چه تأثیراتی کسب می کنند. در حالی که طب اطفال ثابت نموده که کودک ما نباید تلویزیون ببیند، چون که ذهن کودک زمانی که خطهای تلویزیون را میبیند ارتباط مغزی و ذهنی وی برهم میخورد. در اینجا مشکل برنامه تلویزیون نیست، مشکل خطوطی است که با یک سرعت تام در صفحه در حرکت است و چشم کودک برداشت نورهای موازی و یا منکسر آن را ندارد و در اینجاست که تمرکز ذهنی وی مختل می گردد. با این دگرگونی ارتباط ها از بین می رود و طفل به جای آن که چیزی به حافظه حصول کند آن را از دست می دهد. با تأسف در کشور ما افغانستان از زمانه های گذشته تا چند دهه قبل و حتی امروز مرسوم هست که شماری از والدین برای خاموش ساختن طفل از تریاک و فراورده های آن برای اطفال می خورانند تا کودکشان آرام شود و به کار و بار خود برسند. اما امروز در بسیاری موارد جای تریاک را تلویزیون گرفته و تعدادی از مادران تلویزیون را روشن می کنند و طفل را در یک حالتی در مقابل تلویزیون قرار می دهند تا با دیدن آن که گویا با آن تازگی دارد مصروف شود و به کار و بار خود برسند، که این کار در ذات خود نوی جفا در حق فرزند است. و باور آگاهان بهترین گزینه در همچو حالات اسباب بازی هایی که در اختیار است خواهد بود که در رشد ذهنی اطفال قطعا مؤثر است و طفل را وادار به عکس العمل ها و چرخش ذهنی نموده و توجه کودک را به رنگ ها و اشکال معطوف می نماید. و خصوص سامان بازی هایی که به رنگ های گوناگون و موزیک های مختلف که آن را وادار به پاسخ و تقلید و تکرار آنها می نماید. بنابراین والدین در این مسئله توجه جدی داشته تا سنین بالاتر از 5 سال این معضله را از یاد نبرند. چه بسا این که سایر تکنولوژی های پیشرفته چون موبایل های گوناگون را در اختیار آنها قرار دهند. می شناسم والدینی را که آخرین مدل آیفون خود را برای تفنن در اختیار طفل 4 ساله خود قرار داد که گویا افزون بر گیم های طویل داخل عملیات های مغلق آن شود و همانطور طفلشان ساعت ها سریال ها و سایر برنامه های تلویزیون را نیز تماشا می کنند و برای یک بار هم که شود طفل را از این کار مانی نمی شوند. سخن کوتاه اگر والدین این دو مسئله را خواه به هدف مصروف سازی و خواه گویا رشد ذهنیت اطفال بدانند، سخت به خطا رفتند که هر دو حالت نوعی دشمنی پنهان با اطفال است و بس.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
میدانید جنگ های دوامدار اخیر در افغانستان تأثیراتی در روحیه مردم نه تنها عادی بلکه نویسنده ها و شعرها و داستان پردازان نیز گذاشته است. امروز شهر به شهر، ده در ده، کوچه در کوچه و خانه به خانه این کشور از این ناامنی و بی‌ثباتی و ادامه جنگ ها در امان نمانده، هر کسی به نحوی متاثر شده و امروز این مسئله ترس و بیم را از چشم و ذهن مردم زدوده. از آن جمله داستان پردازان به خصوص داستان نویسان جوان و میانه سال که از روزی که چپ و راست خود را شناختن جنگ و ناامنی و مهاجرت را تجربه کردن و قطعا این حوادث در نگارش آنها موج در موج سایه افکنده و آگاه و ناخودآگاه از آن متاثرند. از داستان پرداز جوان زبیر رضوان داستان کوتاهی در سایت نبشت خواندم با عنوان دختر جنگ و من آن را به شما می خوانم. امیدوارم با حوصله مندی با صدای ناهنجار و تکراری من آن را بشنوید. دلم افتاد و فکر کردم زمین زیر پایم فرار کرد، باز هم فکر کردم انفجار شده و دوباره جانهایی را گرفته، اما نه، صدا از انفجار نبود، این صدا از چیز دیگری بود و به ناحق مرا ترساند. تو بودی که آخرین سطل آب را از آبدان بزرگ حویلی ما که روبه خالی شدن بود بیرون کشیدی. دلم چقدر ترسو شده. گرم به آبدان که به گوشم رسید از خواب پریدم. نمیدانم آهنگر کجای آهن چادر این غول را درست میخ و لیم نکرده که یک بار انگام پر شدن و یک بار هم وقت خالی شدن شکمش آروق میزند و صدای مانند انفجار بیرون میدهد. فکر کردم دوباره کابل را زدند. فکر کردم انفجاری است مانند همان انفجارهایی که اول صدایش را میشنوی و بعد میبینی که از یک جای شهر دود غلیظی بلند میشود. قطر هم خبر دلخراش مرگ چندین انسان نه، بمان چندین آرزو بخوانمش، مرگ چندین عشق و چندین امید. صدای آبدان که بیدارم کرد برای یک لحظه خودم را در میان همان انفجار انتحاری یافتم که نزدیک بود تو را از من بگیرد. جلو فریاد زدنم را گرفتم و دلتنگ از اتاق بیرون شدم. تو بودی با پیرهن زرد زیبایت که با نقش گلهای آفتاب پرست خرد و بزرگش به شکل یک گل آفتاب پرست بزرگ در آمده بودی. سطل آبی را که از آبدان گرفتی به زمین گذاشتی، ماندت کرده بود، نفس راست کردی و دیدی که آشفته بیدار شده ام، ملی خندیدی و گفتی طوری ترسیده ای که گویی هرگز در افغانستان نبوده ای. در ادامه خنده ملیحت با شیطنتی خواستنی گفتی خوب شد که سالهای جنگ در افغانستان نبودی، شاید خیلی وقت تلف می شدی، آن هم نه در جنگ بلکه از سر و صدای جنگ. شاید راست می گفتی، تو دختری زاده جنگ استی، سالها در جنگ زیسته ای و هیچگاهی هم از جغرافیای جنگ بیرون نرفته ای. در انگام جنگ های کابل هر دو کودک بودیم. تو در کابل زندگی می کردی و من و پدر و مادرم در پاکستان به سر می بردیم. مهاجر بودیم و من آن زمان از جنگ فهم چندانی نداشتم. گاهی اگر از مادرم می پرسیدم که چرا به افغانستان نمی رویم، در پاسخ می گفت جنگ است بچیم، جنگ را می فهمی؟ تصورم از جنگ دعوایی بود که گاهی بین پدر و مادر، گاهی در بازار بین دو نفر و گاهی به شکل مشت و لگد در مسابقه های ورزشی دیده بودم. نوی جنگ سینمایی هم در تصورم بود، با این تفاوت که تصویر این دعواها و مشت و لگدها در ذهنم کمی وسیع تر بود. فکر می کردم همه مردم در افغانستان در خانه هایشان دعوا دارند و یا به خیابانها، کوچه ها و زمین هایشان برآمدند و هم دیگر را پی هم مشت و لگد می زنند، مانند صحنه های وسیع تری از نبردهای تن به تن سینمایی. یک بار از پدرم پرسیده بودم در افغانستان مردم به هم دیگر مشت و لگد می زنند؟ پدر چشمانش را به گلهای بلند زنبقی که وحشیانه در روی حویلی کوچک ما قد برافراشته بودند دوخته بود. سگرت می کشید و روی یک بالشت سرخ قوغ رنگ لم داده بود. مادرم آن بالش را بسیار دوست داشت. می گفت پوش این بالش و نقشهای سرخ رنگ در روی آن آدم را یاد وطن می اندازد. مادرم می گفت از کابل که مهاجر شدیم این بالش را با خود آوردم. پدرم لم داده و غرق در چرت چاشتگاهی بود، چرتی که اکثر مردم در پشاور گرفتارش بودند و دلیلش هم گرمایی بود که هوش از سر آدم می برد. صدایم او را از چرتهایش برون کرد. جواب داد ولی بچیم، در افغانستان همه مشت و یخن هستند، جنگ سر کابل است. کابل در نظرم شهری پر از گنج آمده بود که هر کسی که آن را به دست آورد پیروز است. این فکر مرا وادار کرد که ناگهان بپرسم پدر، کی گنج را خواهد گرفت؟ پدرم گفت کدام گنج؟ و من از خیالات کودکانم اندکی شرمیدم، اما پدرم در یک آن پی برد که من فهم آنچنانی که او از جنگ دارد ندارم و جنگ را جز در فیلم ها و کارتون هایی ندیدم که در آنها معمولا جنگ ها بر سر گنج و طلا و این چیز هاست. بنابراین پاسخش کمی توضیح در برداشت. کابل گنج ندارد بچیم، اما مکان های با ارزشتر از گنج دارد، مثل قصر دارلمان، تاق زفر، بند قرقه، باغ بابر، باغ شهرارا. وقتی نام ها تمام شدن بیاد دارم که ابر اندوهی چهرش را پوشاند، آهی کشید و گفت اما از این مکانها هیچ چیزی باقی نمانده. از اخبار بی بی سی شنیدم که تقریبا تمام این مکانها ویران شدند. نگران شده بودم چون مکانهایی را که ندیده بودم ویران شده بودند و نمی دانستم که چه شکلی بودند و چه شکلی شدند. نگرانیم از این بود که اگر روزی به قول مادر به کابل برگردم به دیدن تمام زیبایی های کابل خواهم رفت. اما حالا دیگر از زیبایی ها چیزی باقی نمانده بود. دوباره از پدرم پرسیدم اگر اینها همه خراب شده باشند پس بر سر چه می جنگن؟ پدرم با حسرت گفت هیچ بچیم، انسان بسیار موجود نادان و بیخبر است. برای هیچ می جنگد تا از پا بیفتد و یا دیگری را از پا بیندازد. حزب ها و تنظیم ها مثل گرگ های درنده هم دیگر را می خورند. برای هیچ با هم دیگر می جنگند. هیچ پدرم منطقی ترین پاسخی بود که تا حالا بیاد دارم. امروز 21 سال از آن روز می گذرد و سرنوشت کابل را از کام جنگ های آشکارا کشیده و درگیر جنگ های گنگ و مبهمی کرده که هیچ کس به سادگی از آن سردر نمی آورد. تو در برابرم چون گل آفتاب پرستی استاده بودی، با آن پیراهن زرد و زیبایت، دوچندان زیبا شده بودی. سطل آب گوشه دامنت را ترک کرده بود. لکه بزرگ آب روی دامن زردت باقی مانده بود. متوجه خیسی دامنت که شدی، آن را با یک دست جمع کردی و با دست زیبای دیگرت فشردی تا آبش خشک شود. بیاد داری که در هنگام خریدن یکی از همین پیراهنها بود که قریب بود تو را از دست بدهم؟ دل ضعیف امروزم میراث همان روز است. پس از همان روز از این صداها می ترسم. آن روز صدای هم همه مردم هارن و موترها مثل انبوی زنبورها و زاغهای نامری بر فراز شهر معلق بود. نزدیک عید بود و در بازارهای کابل جای پای ماندن به سختی پیدا می شد. همه دنبال لباس و میوه خشک برای عید برآمده بودند. من و تو هم برای خریداری عید بیرون شده بودیم. یک سال از عروسی ما گذشته بود. چند مغازه را جستجو کردیم تا بین صدها پیراهن بالاخره پیراهن مورد نظرت را پیدا کردی. در مورد پیراهن گفتی باید مرا آنی بسازد که تو میخواهی و من گفتم تو همیشه آنی که من میخواهم. این حرف بی نهایت خوشحالت ساخته بود. پیراهن را که خریدی از مغازه بیرون شدیم. لبخند رضایت بخشی بر لبهایت نشسته بود. چند قدمی نرفته بودیم که ناگهان لبخندت پژمرد. زمین از زیر پای هر دوی ما فرار کرد. موجی از روبرو مثل طوفان ریگ سینه و صورت ما را سوزاند و تو را از کنارم ربود. گوشهایم دب شدن و حجم عظیمی از نور و صدا همه جا را در چندمین ثانیه فرا گرفت و دوباره گم شد. چشمانم را بستم و موج بلا فاصله مرا هم مانند تو عقب زد. لحظاتی را میان هستی و نیستی بودم. در خلا دست و پا می زدم. اندکی بعد صدا از سرم کم کم بیرون شد. گوشهایم به حالت اولی برگشتند. به هوش آمدم. زانوهایم درد داشت. سینم می سوخت. طعم دود در دهانم بود و سختی از جا بلند شدم. یک جای زانویم که بیشتر درد داشت همراه با لباس پاره شده بود. بخشهای دیگر بدنم سالم بودند. زلیخا، زلیخا، نامت را صدا زدم و افتان و خیزان جستجویت کردم اما نیافتمت. آن طرفتر 40 یا 50 متر دور گودالی نچندان بزرگ سیاهی دهن باز کرده و آهن و آتش و آدم استفراغ کرده بود. همه جا آدم ها بودن میان پاره های آتش، دود، چوب، آهن و تکه های از قیر سرک پرت و پلا شده بودند. تو را زخمی و گریان یافتم. درد مجالت نمی داد تا بلند چیغ بکشی. شاید بلد هم نبودی چیغ بکشی. شاید زیر آن همه موشک و گلوله در دوران جنگ های کابل بلد شده بودی که مقاومت کنی. خودت یک بار درباره یک خواهر خواندت گفته بودی که پس از برخورد موشکی به خانه ایشان زخم برداشته بود و پس از 2 روز و جدل با مرگ بی هیچ سر و صدا و فریادی جان داده بود. درد می کشیدی و صورتت خون آلود بود. حیرت زده و اشک ریزان به آسمان خیره شده بودی. اشک خون و دود مایی سیاهی را شکل داده بودند و نمی گذاشتن چشمها و صورتت را به خوبی ببینم. دست زیر سرت که بردم موهایت با خون تر شده بودند. حق زدن را شروع کردم و نای هیچ عکس العملی در من نبود. با آن هم بغلت کردم تا بلندت کنم. گوشه ای از پیراهنی را که تازه خریده بودی محکم گرفته بودی. بخشی از پیراهن سوخته و سیاه گشته بود. به سختی مشت زیبای خونینت را باز کردم. انگشتانت قدرت عجیبی پیدا کرده بودند. دوان دوان به سوی امبولانسی بردمت که تازه به محل رسیده بود. یکی از سربازها کمکم کرد که تو را به داخل امبولانس ببرم. آژیر پلیس و امبولانس های دیگر هم به مرور نزدیک و نزدیک تر می شدن. و بیمارستان که رسیدم هنوز درد می کشیدی و دیگر آرام آرام گریه می کردی. یک چشمت که چشم راستت بود زخم شدید برداشته بود. وحشت زده بودم وقتی که تو را به اتاق عاجل انتقال دادن و رفت و آمد و دکترها شروع شد. فکر می کردم زنبورها دور گل زیبای من جمع شدن و گل آفتاب پرستم کم کم پژمرده می شود. کمی بعد زخمی های دیگر هم از راه رسیدند. شماری از آنها در راه از بین رفته بودند و چند تایی را هم که تذکره های بیمارستان برایشان کفایت نمی کرد جیغ زنان و چار دست و پا می آوردن. چند هفته بعد بهبود و امروز از آن حادثه 2 سال گذشته. دیگر با خاطره تلخ آن روز عادت کردم، اما من با آن که تو را زیبا و خواستنی تر از پیش با خود دارم، اما ترسم هنوز سر جایش باقی است. از این صداها نفرت دارم، زیرا این صداها قیمت گزافی از تو گرفته. تو بهبود یافته ای، اما برای این بهبودی مرواریدی را بخشیده ای. می ترسم چون این صداها چشم راستت را از من گرفته. تو با یک چشم به من می خندی و هنوز به این فکر می کنی که ترسم را چطور از بین ببری، اما من با هراس به این فکر می کنم که روزی به این صداها و دردت عادت کنم. کمبود منابع درسی و موادی که در آموزش و پرورش مؤثر است دائما از چالش هایی بوده که نه تنها در ولایات، حتی در مرکز نیز در آغاز هر سال تعلیمی محسوس است و وزارت معارف افغانستان نتوانسته ضرورت مبرم متعلمین و محصلین را مطابق پلان مرفوع بسازد. بامیان هم از جمله ولایاتی است شاگردان و محصلین آن از کمبود مواد درسی شکایت دارند و به گفته شماری از محصلین این نقیصه سالهای متمادی رای حل خود را نیافته است و در ولایت بامیان تنها 5 کتابخانه وجود دارد که این کتابخانه ها کتابهای مورد نیاز جوانان و محصلین را ندارد. همکارم عباس نادری گزارشی از شهر بامیان دارد که با آن گوش میدیم.
کمبود منابع درسی برای محصلین پوانتون بامیان یکی از بزرگترین مشکلات این محصلین است که باعث شده آنها نتوانند در درس‌های خود پیشرفتی داشته باشند. این محصلین میگویند که دیگر قادر به پرداخت هزینه خرید مواد و منابع درسی از خارج بامیان نیستند. رحمان همدرد محصل سال 4 رشته اقتصاد پوانتون بامیان به رادیو آزادی گفت که برای نوشتن پایان نامه خود با مشکل منابع و کتاب روبرو است.
اولا اینکه کتابخانه مجهز در بامیان وجود نداره و همچنان با منابع اطلاعاتی خیلی محدودی ما دسترسی داریم و ما شاید هستم که یکی از آشناهای ما سال قبل از خود ایران کتاب طلب کرد که هزینه حمل و نقل و همچنان قیمت از خیلی بالا بود.
در سطح ولایت بامیان تنها 5 کتابخانه وجود دارد که این کتابخانه ها قادر به تامین نیاز محصلین بامیان نیستند. بیشتر این کتابخانه ها تقاضاهای کتاب هایی را دارند که پیدا کردن آنها در داخل کشور ممکن نیست و آنها نمی توانند این کتاب ها را از خارج کشور تهیه کنند. به همین دلیل این کتابخانه ها مراجعین کمی دارند. برخی از این محصلین برای به دست آوردن منابع درسی خود از اینترنت و کتابخانه های مجازی نیز استفاده کردند، اما به گفته آنها متاسفانه در این اواخر کتابخانه‌های مجازی نیز پولی شدند و آنها نمی‌توانند پول مورد درخواست کتابخانه‌ها را از بامیان پرداخت کنند. علی آرمان، محصل رشته توریسم پوانتون بامیان، در این مورد اضافه کرد:
تا چند سال پیش ما دانستیم که منابع درسی خود از انترنت بدست بیاریم، اما متاسفانه در این سالهای اخیر کتابخانه‌های مجازی هم پولی شده که تواناییش نداریم که خریداری کنیم یا حداقل از بامیان خریداری نمیشه.
به گفته محصلین پوانتون بامیان، آنها منابع درسی و مطالعاتی در اختیار ندارند و تنها منبع مطالعاتی آنها چند جزوه درسی است که این جزوه ها از بعضی سایت های اینترنتی گرفته شده است که حتی اعتبار همین سایت ها نیز مورد تایید نیستند. خداداد، یکی دیگر از محصلین پوانتون بامیان، افسود:
منابعی که استادان برای ما معرفی می‌نه نه در کتابخانه بازار و نه در کتابخانه دانشگاه قابل دسترس است. به همین لحاظ ما در پیشبرد درس‌های خود با مشکلات‌های زیادی مواجه هستیم.
این در حالی است که پوانتون بامیان با داشتن 6000 محصل فقط یک کتابخانه دارد و با گفته محصلین بیشتر کتاب‌هایی که به عنوان منبع از طرف استادان برای درس معرفی می‌شود در این کتابخانه وجود ندارد. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هر کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. ربایی مشهوری است، خیلی زیاد شنیده اید، از ابو اسماعیل عبدالله ابن ابو منصور، معروف به خواجه عبدالله انصاری، پیر هرات از مشایخ و علمای بزرگ. خواجه عبدالله محمد ابن انصاری هیروی در زمان سلطنت آلپ ارسلان سلجوقی و وزارت نظام الملک وزیر دانشمند و دانشپرور و هنرشناس وی در یکی از دهات توس متولد شد و در سال 481 هجری قمری درگذشت. خواجه عبدالله انصاری نابغه است که به شامخترین قلل انسانیت دست یافته و نظم و نثر وی تا بدین حد دلنشین است که از جادوی عشق و ایمان اوست. ایمان مردی که از سرمنزل طلب گذشته و 7 خانه حولناک را بدون بیم و تردید پشت سر نهاده تا به چشمه آب حیات و به کیمیای سعادت و زندگی جاودان رسیده است. در سایت مردان خواندم در مورد پیر هرات نوشته بود: هر سخنی از وی دنیای عظیم و پرجلالی را در پیش روی ما می گشاید و ما در این مقال نه امکان و نه فرصت و نه سوادی پایه آن را داریم که در حکمت اشراق و عرفان سخن گوییم. خواجه عبدالله انصاری از گویندگان و شعرای بسیار بلند پایه است که کلام او از دل برآمده و بر دل می نشیند و نثر وی نیز بر روانی خود نوعی شعر به شمار می آید. خود پیر هرات در مورد خود نوشتند: 4 ساله بودم که به دبستان شدم و 9 ساله املا می نوشتم و شعر می گفتم. 14 ساله بودم که مرا به مجلس نشاندن و دیگران بر من حسد می کردن. دوران نوجوانی خواجه انصار به دلیل کوچ پدرش به بلخ بدون سرپرستی پدر بود. وی تحت سرپرستی صوفی نامدار شیخ عمو پرورش یافت. سپس نزد استادانی چون یحیی ابن عمار و تاقی سجستانی به تعلیم قرآن و حدیث ادامه داد. وقتی سلطان مسعود غزنوی ولیعهد و حاکم هرات بود، وی 12 ساله بود. نابینایی هر دو چشم خواجه در سن 70 سالگی برای وی که عمری به آموزش و آموختن خو کرده بود بسیار گران آمد، اما همچنان به فعالیت ارشاد شاگردان ادامه می داد و مطالب را به آنها املا می نمود. خواجه عبدالله انصاری بعد از یک عمر آموزش، بحث و ارشاد و پس از تحمل چندین نوبت تبعید و حبس، عاقبت در سحرگاه جمعه 22 ذی‌الحجه سال 481 هجری در سن 85 سالگی در زادگاهش در هرات دنیا را ودا گفت. همکارم عفیفه ساکب مناجاتی از خواجه انصار را چنین زمزمه می کند:
الهی چون در تو نگرم از جمله تاج دارانم و چون در خود نگرم از جمله خاک سارانم. خاک برباد کردم و بر تن خود بیداد کردم و شیطان را شاد. الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو. الهی اگر گویم ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم. الهی اگر طاعت بسی ندارم اندر دو جهان جز تو کسی ندارم. الهی ظاهر داریم بس شوریده و باطن داریم به خواب غفلت آلوده و دیده پر آب. گاه در آتش می سوزیم و گاه در آب دیده غرق.
بدخشان سرزمین لعل و لاجورد و ولایتی که چه در گذشته و چه امروز مردمانش با فرهنگ و ادب دوست صمیمی بودند و آثار باستانی و تاریخی که در این ولایت موجود بوده که شماری از آنها به کلی نابود شده و تعدادی هم باقی مانده و موجوده ها گواهی اینند که این سرزمین بیشترین شاعران، نویسندگان، اهل فرهنگ و سیاست را در آب و هوای نایاب و گوارای خیش پرورش داده که این روند تا الحال ادامه دارد. و مسئله این است که خوشبختانه بر بنیاد گفته‌های مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان در چند سال اخیر بیشترین آبدات باستانی این ولایت بازسازی و ترمیم شده. عامر هنر و فرهنگ در ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت میگوید که در ولایت بدخشان 22 آبده تاریخی وجود دارد که از این جمله نزدیک به 10 آبده آن ترمیم گردیده است و متباقی آن به ترمیم و بازسازی نیاز دارند. در این زمینه گزارشی همکارم اجمل آریان از ولایت بدخشان فرستاده که به آن توجه میکنیم.
نزدیک به 10 آبده تاریخی در بدخشان ترمیم و بازسازی شده است. بدخشان از نگاه راهبردی در چهارراهی مسیر مهاجرت ها و تجارت در قسمت شمال شرق افغانستان قرار داشته و از زمانهای خیلی دور میان مناطق درونی آسیای میانه نقطه اتصال بوده و از نگاه منابع طبیعی و ثروت های زیرزمینی خیلی غنی است. سید حسین نوحب عامر هنر و فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در این ولایت 22 آبده تاریخی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور تثبیت و ثبت گردیده است که قدامت آن نزدیک به 500 سال میرسد، که از جمله 5 آبده آن در شهر فیض‌آباد و متباقی در ولسوالی های دوردست قرار دارد. آقای نوحب بیان نمود که مرقد حکیم ناصر خسرو بلخی و مدرسه ملابرات در ولسوالی امگان، آرامگاه میر یاربیک در ناحیه چهارم شهر فیض‌آباد، یک حمام قدیمی در شهر کنه فیض‌آباد و همچنین 11 دکان قدیمی در شهر کنه فیض‌آباد از طرف بنیاد کلتوری آقاخان ترمیم و بازسازی شده است.
در مورد ترمیماتی از یا اقداماتی صورت گرفته در از طرف ریاست اطلاعات و فرهنگ، البته در همکاری با بنیاد کلتوری آقاخان، بنابر تفاهم نامه‌ای که با ریاست محترم آبیداد داشتم، آرامگاه حکیم ناصر خسروی بلخی را در یمگان ترمیم کردن و با ختم از او آبیده در شهر فیض‌آباد آرامگاه میریاری بیک یکی از عمرای محلی قرن 18 یا 19 بدخشان معروف بوده ترمیم کرد.
نام برده افزود سروی پل خشتی که در سابق شهر کنه را با شهر نو وصل می نمود نیز از طرف بنیاد کلتوری آقاخان صورت گرفته و در آینده نزدیک کاری بازسازی آن شروع خواهد شد. بر بنیاد گفته های وی که بیشتر آبیده های تاریخی بیرون از شهر فیض‌آباد موقع داشته و با آنجا رفتن و از آن آگاهی یافتن نیاز به وسایل و امکانات دارد. موصوف همچنان در بدخشان از پنجواف منار تاریخی و ایرانه های ولسوالی های بهارکش کاشم و توپخانه ولسوالی زیباک نیز نام برد.
دیگر ما آبیدات را که بسیار مهم برای ترمیم میدانیم پل خشتی فیض‌آباد است. در مورد ما تفاهم های با بنیاد کلتوری آقاخان داریم و تاکید ما سری از این بوده که این بنا چون یک قدامتی بسیار دیرینه و بر افتخار در میراث‌های فرهنگی بدخشان داره باید ترمیم شود. اونها هم این وعده را به ما دادند که ما سری از این کار میکنیم.
آقای نهب از نهادهای مسئول می خواهد تا در خصوص ترمیم و بازسازی و نگهداری آبیده های تاریخی و نقاط باستانی این ولایت با ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان همکاری نمایند. از سوی هم محمد شریف شایق یک تن از فرهنگیان بدخشان به رادیو آزادی گفت که برخی از آبیده های تاریخی در این ولایت از سوی بنیاد کلتوری آقاخان ترمیم و بازسازی شده اما هنوز برخی از آبیده های تاریخی در بدخشان با خطری از بین رفتن مواجه هستند.
آبیده تاریخی یک مقدار کارهای از طرف بخش کلتوری آقاخان صورت گرفته به هدف احیای آبیده تاریخی، اما چون بدخشان یک ولایتی است که راه کوهستانی و دشوارگذر دارد و بعضی از آثار تاریخی در بعضی از ولسوالی مثل کرانمنجان و واخان و دروازه‌جا و هم به دلایل ناامنی در مرز خطر از بین رفتن هستند و اداره اطلاعات فرهنگ امکاناتی از این را نداره که این آثار را دوباره مرمت کاری کنه و از تخریب اینا جلوگیری کنه، اما وعده مورد نگرانی وجود دارد.
آقای شایق نیز از دولت و نهادهای مسئول می خواهد که به وضعیت آبیده های تاریخی و ساحات باستانی بدخشان توجه بیشتر نمایند. با این حال برخی از باشندگان بدخشان می گویند که آبیده های تاریخی هویت ملی کشور شمرده می شود و باید دولت به حفظ آثار و آبیده های تاریخی در کشور توجه بیشتر نماید. بدخشان دارای کوههای بلند و دریاهای خروشان است. کوههای مهم این ولایت خواجه محمد، هزارچشمه و سفید خرس نام دارند و افزون بر آن بلندترین قله کوههای هندوکش در آنجا به نام نوشاخ یاد می شود و همچنین کوه پامیر که به نام بام دنیا شهرت دارد در ولسوالی واخان و در سرحد چین واقع است و علاوه بر آن این ولایت با کشورهای چین، پاکستان و تاجیکستان نیز سرحد دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
شنونده های خوب رادیو آزادی، تومار این شماره از مجله آزادی را با نشر بخشی از آهنگ استاد وحید قاسمی و استاد مهوش به پایان میبریم. تا هفته بعد، یا نصیب.
Yeah.